ساعت 6. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. خداوندا، از تو می‌خواهم جامعه سلامت را بر تن بیماران بپوشانی. آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هیچ معبودی جز خداوند یگانه زنده و پاینده نیست، خداوندی که قائم به ذات خیش است و موجودات دیگر قائم به او. هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرا نمی گیرد و لحظه ای از تدبیر جهان هستی غافل نمی ماند. آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است از آن اوست. کیست که در نزد او جز به فرمانش شفاعت کند؟ آینده و گذشته بندگان را می داند و کسی از علم او آگاه نمی گردد جز به مقداری که او بخواهد. اوست که به همه چیز آگاه است و علم و دانش محدود دیگران پرتویی از علم بی پایان و نامحدود اوست. تخت حکومت او آسمان ها و زمین را در بر گرفته و نگاهداری آن دو یعنی آسمان و زمین او را خسته نمی کند و اوست بلند مرتبه و با عظمت.
یا من اسلام دباغ زیر و شیز و یا من اسلام دباغ زیر و شیز و زیر و شیز و شیز
سلام. یک سلام پر از مهر تقدیم به شما که دلتون خونه مهربونیه. همراه شما هستیم با برنامه سرآغاز سلامت.
از ظلمت رمیده خبر میدهد سحر، شب رفت و با سپیده خبر میدهد سحر، از اختر شبان رمه شب رمید و رفت و از رفت با رمید خبر می دهد سحر. زنگار خور جوشن شب را به نوش خند از تیغ آبی ده خبر می دهد سحر. باز از حرید بیشه خاکسترین فلق آتش به جان خریده خبر می دهد سحر.
چند لحظه از زندگی در روزگاران قدیم مردی دو دختر داشت. آن دو را به ازدواج دو مرد درآورد. یکی از آنها کشاورز بود و دیگری سفالگر. مدتی گذشت و مرد برای دیدار دخترانش رفت. اول نزد همسر کشاورز رفت و از او پرسید حالت چطور است دخترم؟ دختر گفت همسرم کشت فراوانی دارد. اگر از آسمان باران ببارد، اوضاع ما در این شهر از همه بهتر خواهد شد. مرد به سوی دختر دیگرش رفت و از حالش پرسید. دختر گفت همسرم سفالهای زیادی ساخته است. اگر از آسمان باران نبارد، اوضاع ما در این شهر از همه بهتر خواهد شد. مرد وقتی به خانه باز می گشت، زیر لب می گفت خداوندا، تو خود بر همه چیز دانایی. صلاح کار را به دستان تو می سپارم. اگر تو جور کنی، جور نیست، تربیت است. وگر تو داغ نهی، داغ نیست، درمان است.
شبکه رادیویی سلامت. صدای دانش، نشاط، آرامش. اطلاعات دارویی، پیشگیری از بیماری‌ها، سلامت جسم، روانشناسی، سلامت معنوی، سلامت نوزادان، سالمندی سالم. در رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
به وفا و وفاق و فضل و هنر
خلق را هم قسم بباید کرد،
کار و سرمایه و فضیلت را
پیشتاز همان بباید کرد.
شعار امسال خواهد بود مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام میگیره.
هر اوج ماندگار از دانش هست و فن، اندیشه های تو انگیزه های من. دنیا رقیب ماست اما کنار ما، سرمایه بزرگ در اختیار ما.
ایران مستقل بازن عظیم و بیر در صحنه جهان نامیز پرهنی.
همه با هم،
در کنار هم
و برای هم،
همه برای ایران.
در سطر دیگری از منشور تاریخ شکوه مند این سرزمین
با شعار سرمایه گذاری برای تولید هم قسم شد.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشمهای بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آبهای نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است.
ایران ما،
سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
به نام خدای مهربان و به نام ایران سربلند، ایرانی سلام. هموطن عزیزم در هر جای ایران جان عزیز که هستید، در صحت و سلامت و عافیت شما را آرزو می کنم. امروز یک شنبه 29 تیر ماه 1404 خورشیدی است. به جمع ما در شبکه رادیویی سلامت بسیار خوش آمدید. عشق و آرامش حاصل مهر و محبت و دوستی است. این گزینه ها، این اتفاقات، این رخداد ها که هر روز شاهدش هستیم به مدد مهر و محبت بر ما آسان میشه. امیدوارم در برابر سختی های روزگار تاب بیاریم و این ممارست ها ما را آب دیده کنه تا بتونیم انشاءالله گذر کنیم از تمام گذرگاه های زندگی به خیر و خوشی و صحت. به اتفاق همکاران خوبم تا ساعت 14:02 بعد از ظهر در خدمت شما هستیم با این برنامه. ابتدا برگی از تاریخ ساعت 6:15 به زندگی سلام کن 6:30. با سلام به امام رضا راست ساعت 8:05 همراه میشیم با برنامه فراسو و رویدادهای سلامت رو ساعت 9 میشنویم. اینجا طبیب هم عنوان برنامه است که ساعت 9:05 تقدیم گل روی شما خواهد شد. آواکوک ساعت 9:40 با هم تا فردا ساعت 10، یاقوت 11:35 و تابیکران 11:55. در ساعت خورشید رو ساعت 12:25 میشنوید. کافه خبر ساعت 12:30، افق روشن ساعت 13:05، ثانیه های طلایی 13:50. از اینکه شنونده ما هستید از شما تشکر میکنم. امیدوارم حاصل تلاش همه دوستان خوب من تا این لحظه و لحظه هایی که پیش رو داریم مورد رضایت شما واقع بشه. با احترام، برگی از تاریخ رادیو. سلامت.
برگی از تاریخ.
بازخوانی شرح مختصر کودتای 28 مرداد. برگی از تاریخ این بار اختصاص دارد به کودتای 28 مرداد 1332 در ایران. این واقعه یکی از نخستین نمونه های دخالت مستقیم و برنامه ریزی شده آمریکا در سیاست داخلی کشورهای مستقل بود، عملیاتی که با همکاری سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و سازمان اطلاعات بریتانیا MI6 علیه دولت قانونی محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران انجام شد. آگاهی مختصر از تاریخ دوره پهلوی دوم و دانستن رؤوس رویدادهای میان سالهای 1320 تا 57 خورشیدی به فهم بهتر این گفتار کمک می کند. علت اصلی مقابله دولت با دربار پهلوی را که منجر به کودتای 28 مرداد 32 مصادف با آگوست 1953 و سرنگونی دولت دکتر مصدق شد، باید در رویدادهای چند ماه پس از ملی شدن صنعت نفت در اسفند 1329 جستجو کرد. در این دوره مصدق نماینده مردم تهران در مجلس 16 20 بهمن 1328 تا 6 اردیبهشت 1330 بود. او از پیشگامان تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت بود. بریتانیای کبیر که به شدت با ملی شدن صنعت نفت مخالف بود، از در دشمنی با مصدق و یاران او درآمد. با حمایت نمایندگان مجلس 16 و دولت مردان و سیاستمداران کهنه‌کار، مصدق که در میان مردم به شدت محبوب شده و می‌رفت تا به قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس تبدیل شود، در اردیبهشت 1330 به نخست وزیری رسید. وی بلافاصله پس از نخست وزیری اجرای خلع ید از انگلیسی‌ها را در دستور کار قرار داد، تا جایی که با حضور در دادگاه بین المللی لاهه و دفاع تمام قد و جانانه خود و وکیل بلژیکی ایران، قاضی انگلیسی سر آرنولد مکنایر را متقاعد ساخت که به نفع ایران رأی دهد. از این زمان درگیری ها میان مصدق و جبهه ملی و نمایندگان و رجال سیاسی از یک سو و شاه و دربار از سوی دیگر با حمایت قاطع و تایید انگلیس و آمریکا وارد مرحله جدی تری شد. مصدق در مقام نخست وزیر به دنبال اختیارات بیشتر در اداره امور مملکت و محدود کردن قدرت شاه و خانواده سلطنتی و ترغیب شاه به سلطنت تنها و عدم مداخله در امر حکومت بود. این تفکر مصدق پس از استعفای او در 25 تیر 1331 به دنبال عدم موافقت شاه در واگذاری وزارت جنگ به او و نخست وزیری دوباره او جامعه عمل پوشید. در این روزها نهضت ملی ایران با رهبری آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی و دکتر محمد مصدق و مبارزات قهرمانانه ملت ایران در 30 تیر 1331 به اوج خود رسید و به دنبال کشتار مردم در این روز احمد قوام پس از 4 نخست وزیری استعفا کرد. پس از آن مجلس شورای ملی دکتر مصدق را دوباره به نخست وزیری برگزید. دکتر مصدق این بار خواهان افزایش اختیارات بود و آیت الله کاشانی که ریاست دوره 17 مجلس شورای ملی را بر عهده داشت، برای ایجاد اتحاد و جلوگیری از تفرقه به این لایحه نخست وزیری رأی داد. اما اتحاد دکتر مصدق و آیت الله کاشانی چندان نپایید و اختلاف نظر در امور مختلف میان این دو رهبر نهضت ملی مردم ایران آغاز شد. سرانجام پس از درخواست تقاضای تمدید اختیارات نخست وزیر به مدت یک سال از سوی دکتر مصدق، اختلاف صورتی جدی و گسترده به خود گرفت. اختلاف و شکاف در جبهه ملی و مذهبی موجب شد دشمنان با سوء استفاده از این فرصت در صدد کودتا علیه دولت و حذف دکتر مصدق باشند. در این اوضاع و احوال قتل فجیع تیمسار افشارتوس رئیس شهربانی و از طرفداران مصدق در اوائل اردیبهشت 1332 تنش میان دو طیف سیاسی مصدقی ها و شاهی ها را وارد مرحله دیگری کرد. تا اوائل مرداد 1332 شاه در برابر عملیات براندازی مصدق به دلیل ترس یا هر چیز دیگری ایستادگی کرده بود، گرچه بارها به مقامات آمریکایی و انگلیسی گفته بود که حاضر است در کار تضعیف و برانداختن دولت همکاری و همدلی کند. در این زمان مصدق سفارت انگلیس در ایران را به این دلیل که به مرکز توطئه علیه دولت تبدیل شده تعطیل کرده بود. از این زمان بود که عملیات سرنگونی دولت دکتر مصدق آغاز شد، عملیاتی به نام آژاکس به معنی چکمه یا تیپا. دلیل اصلی این مداخله همان گونه که در آغاز گفته شد، ملی شدن صنعت نفت ایران با هدایت مصدق بود، اقدامی که منافع شرکت نفت انگلیس ایران را که بعداً به بریتیش پترولیوم تبدیل شد تهدید می کرد. طراحی عملیات توسط کرمیت روزولت افسر برجسته سیا در قالب برنامه‌ای موسوم به عملیات آژاکس صورت گرفت. این عملیات شامل پرداخت پول به گروه‌های سیاسی و اوباش خیابانی، چاپ شبنامه، نفوذ در ارتش و بسیج مطبوعات بود. در ابتدا کودتا شکست خورد و شاه از کشور گریخت، اما در مرحله دوم با بسیج نیروهای ارتشی وفادار و گروه‌های شورشی به رهبری سرتیپ بازنشسته فضل الله زاهدی، دفتر نخست وزیری تصرف و مصدق بازداشت شد. پیامدهای کودتای 28 مرداد 32 فراتر از ایران بود. بازگشت شاه به قدرت با حمایت کامل واشنگتن، سلطنتی اقتدارگرا را تا سال 1357 در ایران تثبیت کرد. این اقدام همچنین الگویی برای دخالت‌های بعدی آمریکا در سایر کشورها شد، از آمریکای لاتین گرفته تا آسیا. در سطح داخلی سرکوب گسترده نیروهای ملی، زندانی شدن رهبران نهضت ملی، اعدام برخی نظامیان وفادار به مصدق و بسته شدن بیش از پیش فضای سیاسی به ایجاد شکافی عمیق میان دولت و ملت منجر شد. در سالهای بعد اسناد محرمانه عملیات آژاکس به تدریج منتشر شد و نقش مستقیم آمریکا و بریتانیا در این رویداد برملا گشت. در سال 2013 سیا رسماً تأیید کرد که در طراحی و اجرای این کودتا نقش محوری داشته است. این اعتراف که دهه‌ها پس از وقوع واقعه صورت گرفت، همچنان بخشی از خاطره جمعی ایرانیان از دخالت خارجی است. کودتای 28 مرداد به نوعی نخستین حلقه از زنجیره‌ای بلند از مداخلات خارجی در خاورمیانه بود، تجربه‌ای که نشان داد آمریکا برای حفظ منافع راهبردی و اقتصادی خود حتی دموکراسی نوپا را قربانی می‌کند. این واقعه درس‌های مهمی درباره سرنوشت کشورهایی دارد که در مسیر برخورد منابع طبیعی، ژئوپلیتیک حساس و قدرت‌های بزرگ قرار می گیرند.
در همه گیتی به پاس نایره جنگ تو، گوش جهان فقط از تبل بدا هنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم است حیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دوستان عزیز، درود بر شما، صبحتون زیبا و دلپذیر. به ساعت 6:30 از پخش شبکه